الأطفال صفحه 22 سطر 3. و اما الوحدة التي تجمع الكل فهي ليست نوعیتا ولا جنسیتا بل ضربا آخر من الوحدة لا يعرفه الا الكاملون. کجاستون عبارت؟
زیل
فنقولو
همون خط اولش که فهمود الامر المشترک موجود فی الخارج.
بله.
سه خط بعد فاذن للعقل ان ينظر الیه من حیث هو و هو لانه امر العقل.
بله شما ذیل فنقولو یک ناسازگاری میبینید، یعنی میگید اول گفت بعد از فنقولو گفت الامر المشترک موجود فی الخارج، بعد سه خط بعدش میگه فاذن للعقل ان ينظر الی من حیث هو و هو لانه امر عقلی. اول میگه موجود فی الخارج، بعد میگه لانه امر عقلی. شما سوالتون اینه که این موجودون فلخارج با لعنه و امرون عقلی چجوری سازگاره؟ دوتاری چطوری کنار هم گذاشته؟ آنچه ما در خارج داریم همین امر مشترکه، ولی نه با قید من حیث هو و هو. وقتی با قید من حیث هو و هو به همراهش میکنید میشه امر عقلی. این شبهه توش نیست، مشکلی نداره. امر مشترک در خارج موجوده، یعنی انسانیت تو خارج هست. این زیدون ملاحظه کنید انسانه، اون امر هم انسانه. پس ما انسان رو در خارج داریم، ولی انسان من حیث هو و هو به که هیچ عوارضی و مشخصاتی همراهش نباشه تو خارج نداری. امری سخلی.
اگه این باشه ماهیت، از این حس که ماهیت هیچ اختزایی هم بس نباید داشته.
حالا اون بحث دیگه است. اون سال دوم شماست. فعلا الان اینو ملاحظه کنی. این اختلافی الان بین این دو عبارت نیست. امر مشترک در خارج موجوده. نگفت امر مشترک به حیث اشتراکش در خارج موجوده. اینی که نگفت. گفت امر مشترک در خارج موجوده. بعدن گفت اگر به حیث اشتراک نگاش کنی امر شخصی. این دو تا مطلب شد.
من حیث هو و هو زالن قید اشتراک نداره
دیگه. چرا دیگه من حیث هو و هو یعنی چی؟ این قید اشتراکیه. حالا قید اشتراک نگیرید، من حیث هو و هو تو خارج دارید، من حیث هو و هو شما تو خارج دارید، قید مشترک نگیرید. ما انسان من حیث هو و هو تو خارج نداریم، انسان به همراه غیور تو خارج داریم، ولی همین انسان به همراه غیور انسان هست. پس این امر مشترک تو خارج هست، ولی نه با وصف اشتراک، یا به تعبیر دیگر نه با وصف من حیث هو و هو. وصف حیث هو من حیث هو و هو برش بیارید که همون وصف اشتراکه، میره تو زن.
چون که در بعدش میگه سوا اون اوته معبو، یعنی با این من حیث هو و هو الوحدت العقلیه که همون اشتراک بشه، یعنی ماهیت رو من حیث هویت شما در نظر بگیرید، حالا اون اشتراک رو بعدش باهاش ملاحظه بکنید یا نه، ظاهرا اشتراک غیر از این من حیث هویت باید مطرح بشه.
من حیث هویت میشه مشترکی، بل قید اشتراک رو داره. اون بعد سبان اوتو برن محول وحدت العقلی، یعنی شما وحدت عقلی رو ملاحظه بکنید یا نکنید، وحدت عقلی رو ملاحظه کنید یا نکنید، ولی منعیزه ها رو دارید ملاحظه میکنید. عبارت ایرادی توش نیست.
فعل منعیزه ها فهمیدید که توجه به مشترک میشه بدون تعیین.
توجه به تعیین نشد.
توجه به مشترک میشه بدون تعیین. این درست یعنی؟
بله، در توجه بشه به مشترک یعنی توجه بشه به اون انسان بدون تعینات. این تو خارج نیست، تو خارج انسان هست ولی بدون تعینات نیست. اون بالا میگه امر مشترک در خارج موجوده، یعنی انسان در خارج موجود، دیگه نمیگه با تعین یا بی تعین، مسلم با تعین. بعدا میگه اگه بی تعینش کنی میشه امر عقلی، تعین ها رو برداری میشه امر عقلی. این هیچ اشکالی به نشون نیست. آخه من حیث هوا هوا یعنی چی؟ من حیث هوا هوا یعنی چی؟ بدون تعیین دیگه، بدون تعیین بگید میشه اشتراک دیگه. حالا چه شما من حیث هوا هوا بگید چه بگید به مشترک.
خب فرمودن که ماهیت همون من حیث هوا هوا نه کلیه نه جزئی، یعنی کلیت هم ظاهرا ما نباید حتی مطرح کنیم، یعنی اون اشتراک. به خاطر همین هم تو ادامه میگه سواقون اعتبار محول وحدت.
این همین است که جواب خودتون دارید میگید. ماهیت من حیث هوا هوا نه کلیست نه جزئی. اگه بخواد کلیش کنید باید وحدت رو اعتبار کنید، بخواد جزئی کنید باید وحدت ازش بگیرید.
پس من حیث هوا هوا رو نباید
من حیث هوا هوا نه کلیست نه جزئی، ولی من حیث هوا ذهنیه.
خب نداره، اون اشکال نداره، خب قبول کرده. ما تو اون مطلبی نداره.
پس ببینید مشترک در خارج هست، یعنی به نعت فردیت تو خارج. بعد من حیث هوا هوا تو ذهنه، یعنی بدون تعیین تو ذهنه. بعد تو بدون تعیین یا بهش کلیت میدین یا جزئیات میدین، یا وحدت عقلی اعتبار میکنین یا نمیکنین. ببینید عبارت خیلی روان، هیچ مشکلی توش نیست. اول میگه این امر مشترک یعنی ماهیت تو خارج است. حالا تو خارج چطوری است؟ در ضمن فرد یا به این فرد، پس تو خارج است. بعد میاد میگه اگه من حیث هوا هوا بش کنی یعنی تعینات ازش بگیری، دیگه تو خارج نیست، میشه ماهیت خالی. این ماهیت خالی اگه بخوای بس به کلیت بش بدی، بشه کلی عقلی، وحدت عقلی رو اعتبار کن. اگه میخوای نه همون کلی طبیعی بمونه، وحدت عقلی رو اعتبار نکن. بالاخره اومده تو ذهنت، این که اومده تو ذهن، اگر وحدت عقلی روش اضافه کنی میشه کلی عقلی، وحدت عقلی رو اضافه نکنی کلی طبیعی است که در ذهن اومده، ولی در هر صورت کلیه. اگه وحدت عقلی رو بگیری میشه کلی عقلی، وحدت عقلی رو نگیری میشه کلی طبیعی، ولی کلی طبیعی موجود فی ذهن که در خارج این کلی طبیعی به این صورت نمیتونه موجود باشه. در خارج اگر همین کلی طبیعی بود باید همراه تعینات بیاد. پس سه چیز داریم: یک، کلی طبیعی همراه تعینات، این تو خارجه. کلی طبیعی خالی از تعینات و خالی از قید وحدت عقلی، یعنی خالی از قید کلیت، این تو ذهنه و کلی طبیعی ذهنیه. کلی همراه با قید وحدت و کلیت، این کلی عقلیه در ذهنه. دو تا کلی در ذهنه، یکی کلی طبیعی که خالی از تعیناته، یکی کلی عقلی که گذشته از این که خالی از تعینات و مقید به وحدت هم هست، مقید به کلیت هم هست. یکی هم این کلی طبیعی که همراه تعینات، این چی که تو خارج، دو تا سوزن یکیش تو خارج. عبارت دقیق، هیچ ایرادی هم توش نیست. خب این اشکال اول. اشکال دومتون چی بود؟
ازای یکی از اون سعر. خب ماهیت من حیث هویت یا لیست الهیت قرار شد که اینجوری ما معنا کنیم. خب هیچ اقتضایی نداره.
چرا اینطوری میگید؟ ما چه این ماهیت رو مختزی نگرفتیم.
همین رو داره ظاهرا میگه من حیث هویت یا عقل جا داره بپرسه این
من حیث هویت، من حیث هویت یعنی وجود و جزءش قرار نده، عوارض دیگر هم جزش و همراهش قرار نده. ولی او رو مختزی بگیر. چه میتونم ماهیت مختزی بگیرم؟ ماهیت خالی که مختزی نیست، در ظرف وجود نه با قید وجود. ماهیت رو در ظرف وجود مختزی بگیر، نه ماهیت با قید وجود که به شما عین. اگر ماهیت رو با قید وجود بخواد مختزی بگیرید، معین کردید. اما ماهیت در ظرف وجود میخواد اختزا کنه. ماهیت خالی در ظرف وجود میخواد اختزا کنه. ماهیت وقتی گفتیم خالیه میشه واحد، میشه واحد، چون ماهیت اگه قیود داشته باشه به تعداد قیود متعدد میشه. این قید قیده داره میشه زید، اون قیده داره میشه امر. اما اگر نه خودش رو خالی نگاه کنید میشه ماهیت واحد. وقت ماهیت واحد مختزی واحد و مختزای واحد میخواد. اما وقتی میگیم مختزی واحد معلوم میشه در ظرف وجود قرارش دادیم، چون ماهیت که اگر وجود نداشته باشه نمیتونه اختزا کنه. منتها وجود و قیدش نگرفتیم، گذاشتیم ماهیت همونطور منحصره بمونه، قیدی برش نیاوردیم، اما در ظرف وجود ملاحظش کردیم. ماهیت مشترک در ظرف وجود میخواد اختزا کند، چون واحد است اختزا مختزش واحد. هیچ وقت شما ماهیت رو نمیتونید خالی از وجود بگیرید. ما حرفی که داریم اینه که قید نیارید وجود براش. قید بیارید میشه مشخص، قیدش نیارید بزنید تو ظرف وجود باشه نه با قید وجود باشه. این دوتا با هم فرق میکنه. خب هر دو سال تموم شد دیگیم، بریم وارد بحث بشیم. بحثمون این بود که وجود و دارای مراتب و مراتب عین او هستند، و ملحق به او نیستند. در ماهیت قیود و کسرات ملحق میشن به ماهیت. ما اگه که از کسرات قطع نظر کنیم ماهیت خالی رو داریم، لکه ماهیت در خالی در خارج داریم، قطع نظر میتونیم بکنیم. یعنی این ماهیتی که تو خارجه شخصم هست میتونیم از شخصیتش صرف نظر کنیم، فقط ماهیتش رو ببینیم. و این چنین هست که وقتی شما این ملحقات ماهیت رو تو ذهنتون بردارید میبینید خود ماهیت هست، خود ماهیت باقی موند. اما در وجود وقتی مراتب رو شما بردارید وجود باقی نمیمونه، چون مراتب عین وجودن. و اگر بخواد بیاریدش تو ذهن، بخواد وجود رو بیاریم تو ذهن که نمیتونید، باید تو همون خارج هر کاری میکنید انجام بدید. مرتبه در خارج عین وجوده، اگر مرتبه رو تو خارج بردارید عین وجود رو برداشتید، چون در ماهیت تو ذهن میاد یه وحدتی هم پیدا میکنه و میتونه تو خارج هم باشه همراه قیود. شما وقتی میاره دوش تو ذهن اون قیود رو ازش میکنید، حالا وحدت یعنی کلیت رو بهش بدید یا ندید، بی قید میاره دوش تو ذهن، وقت میتونید در موردش حرف بزنید. اما وجود این چنین نیست، وجود که تو ذهن نمیاد، مراتبش هم ملحقش نیستن، ذاتیش هست. وقت اگر شما مرتبه را ازش بگیرید ذاتش را ازش گرفتید. به این جهت در خارج شما وجودات متعدد دارید، پس مختزیهای متعدد دارید، بنابراین میتونن مختزای مختلف داشته باشند. یه وجود دارید بی حد غنی اختزا میکند وجود را، یا وجود دیگر دارید محدود محتاج اختزا میکند امکان. پس عیب نداره که در وجود دو تا مقتضا داشته باشیم. در ماهیت نتونستیم، چون ماهیت امر واحد بود، نتونست دو تا مقتضا داشته باشیم. ولی وجود که واحد نبود، تونست مقتضاهای مختلف داشته باشه. تا اینجا رو گفته بودیم. معترض میگه که شما با این بیانتون ثابت کنید که وجود واحد نیست، ماهیت واحده، و در حالی که ما در همه جا شنیدیم وجودم واحده. وحدتی که برای وجود است چجوری توجیه میکنید؟ شما که الان منکر شدید. ایشون جواب میده، میگه اونی که من منکر شدم وحدت نوعیه یا وحدت جنسیه وجود است، اونو منکرم. برای وجود وحدتی از سنخ وحدت ماهیت قائل نیستم. ماهیت سنخ وحدتش اینه که یا نوعی باشد یا جنسی باشد، دیگه غیر از این ما نداریم. فصل رو ایشون مطرح نکرد چون فصل از سنخ وجود میدونه، از سنخ ماهیت نمیدونه. ماهیت رو ایشون منحصر میکنه در نوع جنس. پس وحدت اگر برای ماهیت هست، وحدت نوعیست یا وحدت جنسیست، دیگه وحدت فصلی معنا نداره چون فصل از سنخ ماهیت نیست، به نظر ایشون از سنخ وجوده. اما همین وحدت که وحدت نوعیست و وحدت جنسیست و برای ماهیت ثابت است، از وجود منتفی است. وجود نه وحدت جنسی داره نه وحدت نوعی. وحدت نوعی و وحدت جنسی با کثرت نمی‌سازه، یعنی واحد نوعی نمیتواند انواع متعدد باشد، اگرچه میتونه افراد متعدد باشه ولی نمیتونه انواع متعدد باشه. اگه افراد متعدد باشه که ما نوع رو متعدد نکردیم، ما میگیم این نوع رو نمیتونه متعدد کنی. چه نوع متعدد میشه؟ وقتی یه نوع بشه چند نوع؟ این شد، این نوع میشه متعدد. اما اگر یه نوع داره افراد باشه که نوع متعدد نکردیم، افرادش رو متعدد کردیم، چون این اشکالی نداره. نوع رو نمیشه متعدد کرد، جنس هم نمیشه متعدد کرد. متعدد کردن نوع به این است که انواع متعدد شود، خب علمی نمیشه. و متعدد شدن جنس به این است که اجناس متعدد بشه، اینم معلوم نمیشه. و الا جنس انواع متعدد بشه یا نوع افراد متعدد بشه اشکالی نداره، چون نوع دیگه متعدد نشد، جنس هم متعدد نشد. پس شما جنس و نوع نمیتونید متعدد کنید. نگید ما جنس رو انواع میکنیم میشه متعدد، اونو عرض نمی کنه. اگر شما جنس رو انواع کنید که جنس رو متعدد نکردید، انواع رو متعدد کردید. همچنین اگر نوع رو افراد کنید، افراد متعدد کردید، خود نوع متعدد نشده. پس هرگز نمیشود نوع رو متعدد کرد، یعنی نوع واحد رو بکنید نوع متعدد. هرگز نمیشود جنس رو متعدد کرد، یعنی این جنس رو واحد بکنید جنس متعدد. پس این نوع وحدت که جنسیست و یا نوعیست با کثرت نمیسازه، با کثرت خودش نمیسازه، نه با کثرت افراد و انواعش، اما وجود. وجود وحدتش وحدت جنسی و نوعی نیست که با کثرت نسازه. الان ما بیانی که کردیم این بود که شما معترض اشکال کرد، بیان ما این بود که وجود کثیره. ما گفتیم وجود کثیره چون مراتبش کثیر است، پس خودش کثیر است. این بحثی بود که ما کردیم. معترض برگشت گفت اگر کثیره چطور میگه واحده؟ یه جا میگه واحده، اینجا داره میگه کثیر، این دو تا با هم تناقض داره، با هم ناسازگاری داره. ما باید برای دفع اعتراض بگیم این وحدتی که ما برای وجود قائلیم با کثرت سازگاره، اون وحدت جنسی و وحدت نوعی است که با کثرت سازگار نیست. و من توضیح دادم که سازگار نیست، اما وحدتی که برای وجود هست با کثرت سازگاره. بلکه به قول مرحوم سبزواری، کثرت اون وحدت رو تاکید میکنه و باش منافات نداره. اون وحدت، وحدت حق است. وحدتی که ما برای وجود داریم وحدت حق است و یعنی وحدت سعی. و وحدت سعی با کثرت می‌سازه.
وحدت چیست؟
سعی یعنی وحدتی که حکایت از وسعت می‌کند. ماهیت وحدتش گفتیم جنسی یا نوعیه، وحدت سعی نداره. ولی وجود وحدت سعی داره. وحدت سعی یعنی وحدت وسیعی که همه مراتب رو شامل است. این شامل است همون معنی سعیه، نه شامل است یعنی صدق میکند. ماهیت خودش شامل نیست، صدقی بر متعدد میتونه بکنه. الان ما در وجود نمیگیم، وجود اصلا صدق نمیکنه. مگه مفهوم وجود بگیریم که از بحث ما بیرونه؟ ولی خود وجود که اصلا تو ذهن نمیاد که بخواد صدق کنه، وجود همش تو خارجند، پس صدقی در کار نیست. اگر شمول میگیم، شمول به معنای همون وسعت، نه شمول به معنی قابلیت صدق. پس در وجود شما قائل به وحدت میشید، منتها وحدت حقه. برای وجود واجب وحدت حقه حقیقی قائلی، برای وجود منبسط که تمام ممکنات از این وجود منبسط برخوردارند، یعنی همه وجودهای ممکنه رو جمع کنید میشه وجود منبسط. پس ما لازم نیست در تک تک وجودها بحث کنیم، در وجود منبسط بحث میکنیم، برامون کافیه. لذا ما اصلا دو تا وجود تو خارج قائلیم، یکی وجود واجب، یکی وجود ممکن. وقت وجود ممکن اقسامی دارد، اون دیگه به اقسامش توجه نمی کنه. الان دو تا وجود حساب می کنیم، یکی وجود واجب است که وحدت حقه حقیقیه دارد، یکی هم وجود منبسط است که همون وجودات امکانی است که وحدت حقه ذلیه دارد، حقیقیه نیست، ذلیه است. یعنی این وجود منبسط ذل وجود اله است، هر دوشون حقند، منتها این به عنوان این که ذله حقه، اون به عنوان این که اصل حقه. اون حقیقت است، این ذله اون حقیقته. هر دو وجودی هستند وسیع که دارای همه کمالاتند، منتها او اصلش و کمالاتش حقیقی است، این اصل و کمالات ذلی است. پس وجود واحد حق است، یه قید حقیقی و ذلیه نمیگیریم، وجود واحد حق است و به خاطر همین واحد بودن بهش میگیم واحد، به خاطر اینکه این چنین وحدتی دارد با کثرت هم جمع میشه. یعنی تمام وجودات خارجی که کثیرند همه به اعتبار اینکه حقند واحدند. روشن مطلب. پس وجود وحدتش وحدت حق است که از سنخ وحدت حق جنسی و نوعیه نیست. وحدت رو در باب وحدت خوندید، اقسامی داره، این اقسام نباید با هم خلط بشه، هر قسم ممکنه حکم مخصوصی داشته باشه. برای ماهیت ما وحدت نوعیه و جنسیه داریم، برای وجود نداریم. بنابراین ماهیت که وحدت چنانی دارد با کثرت سازگار نیست، ولی وجود که وحدت چنینی دارد با کثرت سازگاره. پس اگر ما وجود رو اصرار داریم که کثیر ببینید، با اون بحثی که میگیم وجود واحد است مرافات نداره. اما معترض اینو گفت، گفت شما الان اصرار میکنید که وجود کثیره و لذا مقتضاهای کثیر هم میتونه داشته باشه، در حالی که در جای خودش میگید وجود واحده. چطور واحدی است که کثیره؟ جواب دادیم اون واحدی که نمیتواند کثیر باشه واحد نوعی جنسیه، واحد حقی نیست و وجود واحد حقی است، پس میتونه کثیر باشه. صفحه 22 هستیم، سطر 3. و اما الوحدت التی تجمع الکل، وحدتی که کل وجودات رو جمع میکند. کل وجودات رو جمع میکند و صفت ذلیت رو بهشون میدهد، یا کل وجودات رو جمع میکند و حقیقتشون میکند. چون بر طبق بسیط الحقیقه کل الاشیا، خداوند تمام وجودات موجودات رو داراست، ولی حقیقت اون وجودات رو، نه خود اون وجودات رو. خود وجودات که وجودات امکانی هست، اونا رو خدا دارا نیست. وجودات محدودند، خدا وجودات محدود دارا نیست. خدا حقیقت این وجودات رو داراست، یعنی وجودی دارد که اون وجود حقیقی است. اگر تنزلش بدهی میشود ذلی این حقیقی. و خداوند دارای حقیقت همه وجوداته، نه دارای همه وجوداتی. چون اگه دارای همه وجودات باشه، خدا میشه هم انسان، هم شجر، هم بقیه، بلکه دارای حقیقت وجوداتی. یعنی این وجودات اگر حقیقتی دارن، حقیقتشون خداست و خودشون تنزل اون حقیقت و ذل اون حقیقت.
یعنی وجود دو تا چیز داره، یک حقیقت یک ذل.
ما هممون حقیقت داریم، بله، هممون دارای حقیقتی هستیم که از اون حقیقت تنزل کردیم و جلوه اون حقیقتیم، ظهور اون حقیقتیم و اون حقیقت رو نشون میدیم. همه همینن، همه آیت خدا. بی ارتباط با خدا هیچ کی نیست. همه اشیایی که در جهانن مرتبطن با خدا. چه نوع ارتباطی؟ ارتباط ذل و اصل. حالا تعبیر و اصل هم خوب نیست، تعبیر ذل و حقیقت. چون اگر تعبیر و اصل کنیم، از خودمون تعبیر و فرق کنیم، نشون میده ما یه چیزی رو از اون اصل داریم، در حالی که ما هیچی از اون اصل نداریم. تعبیر به حقیقت و رقیقت کنید بهتره، تعبیر به حقیقت و ذل کنید بهتره. چون دیگه ذل نور رو نداره، هیچی از نور نداره، نه یه ذره از نور توشه. استاد
میتونیم به این ملکوت سماوات و عرض حضورت همون حقیقت قوی‌تره؟
ملکوت سماوات و عرض اون وجود منبسطشونه. ملکوت سماوات و عرض و خدا به ابراهیم و امثال ابراهیم نشون میده و خودش ملکوت سماوات و عرض نیست، ولی باید خودش نشون بده. خودش حقیقت این هاست. سماوات و عرض تعینات هند، ملکوت وجوداتشونه. ما همه همینطوریم، ما همه تعیناتیم. اون وجود ما میشه ملکوت ما. شخص اگر بخواد ملکوت رو ببینه، باید وجود ما رو ببینه که غالبا نمیتونن ببینه. خیلی اگر هنر کنه همین تعینات رو ببینه. ما خودمون تعیناتیم، ما وجودات نیستیم. ببینید میگم من یعنی چی؟ منی که با اون یکی دیگه فرق داره. ما در چی فرق داریم؟ هر دو در وجود، هر دو وجود مبسط داریم. من در تعیونم با اون فرق دارم و من با این من با این وجود موجود شدم، من با وجود موجود شدم. پس من میشه تعیون. عارف که میگه خودتو نبین، یعنی اون منو نبین، یعنی اون تعیون رو نبین، برو اون وجودو ببین. وقت وجودارم که نگاه کنی در همه میبینی همون وجود منبسطی به قیده. پس عارف تمام سعیش اینه که برو وجود منبسطی ببینه، خدا رو که نمیتونه ببینه. بعد وجود منبسط ذل خالصه، لذا راحت میتونه از این ذل خالص به عنوان یه آیت خدا رو ببینه، از طریق آیت خدا رو ببینه. ولی ما ذلهای خالص نیستیم، ذلهای مشروع با تعینی. ما رو میتونه ببینه، اب نداره، از طریق ما میتونه به خدا برسه، ولی از طریق ذل خالص راحت تر میشه رسید. لذا اول میگه اون تعیناتو بذار کنار، به وجود منبسطی که خالی از تعینات برس، که این وجود منبسط ذل خالص، اون وقت از ذل خالص اون نور رو توجه کن. خود نور رو نمیتونی مشاهده کنی، از طریق ذل باید پیش برسی. تمام هنر عارف اینه که خودش از این تعینات بکنه به اون واحدی که عبارت از وجود منبسطه برسونه، وقت این واحدی که ذل خالصه آیت قرار بده برای حقیقت و نور. نمیدونم چی داشتم گفتم که به اینجا رسیدم. الکلام یجرور کلام شد، ولی خب مطلبی بود، ولی من یادم نیست چی بود که داشتم حلش میشدم. حقیقت و حقیقت بود؟ از وسیط حقیقت شد جنب برده بسید. پس اینطور شد که خداوند همه وجودات رو دارد، اما نه یعنی وجودات ما رو داره. وجودات ما که امکانی و محدوده. خداوند همه وجودات داره، یعنی حقیقت همه وجودات داره و اون حقیقت یکیه. این که میگن بسیط الحقیقه کل الاشیا، بعدم میگه برای سبه شیمنا بسیط الحقیقه همه اشیاس، ولی هیچ کدوم از اینها نیست، یعنی با حد اونها رو نداره. خب ما هر کدوم که وجود محدودیم، اون حد و تعیون هم لازم ماست، ازش نمیشه جا جدا کرد.
وجود وسیعی که شما فرض کردید خالص دیگه تعین نداره. اصلا برای از خدا رو نشون بده.
نه. تعین نداره وجود وسیع. وجود منبسط تعین نداره. ولی الان این وجود منبسط چطوری موجوده؟ در ضمن با تعینات حاصله. یعنی کنار تعیناته، متحد با تعیناته. ما یه وجود منبسط، شما شاید دارین فکر میکنید یه وجود منبسطی بیرون از همه عالم داریم، یه خدایی داریم، یه وجود منبسط هم داریم، این خلاق هم داریم. نه، وجود منبسط همین است که تو این خلاقه. وجود منبسط الان محدوده. سب کنید وقتی که سور اول اسرافیل دمید، اگر بودید ببینید اونجا دیگه وجود خالص هست.
بنابراین اصلا عارف نمیتونه وجود خالص برسه. محاله دیگه. چون
بگید
همیشه با
تعیان. خب بله دیگه. هنر عارف اینه که تعیان رو نبینه.
نبینه یک چیزه.
خب نبینه ولی.
خالص بودن.
خب بله دیگه باید نبینه. فنا یعنی ندیدن. فنا یعنی ندیدن. فنا این نیست که من خودم نابود کنم. یعنی من تعیانم از بین ببرم که وجود خالص بشه. این که اصلا معنی فنا نیست. فنا معنی نابودی نیست. فنا به معنی توجه نکردنه. میگه تو باید فانیه در خدا بشی، یعنی تمام توجهت معطوف خدا بشه به طوری که حتی خودت هم نبینی. این فنا به معنی این نیست که نابود بشیم، چون این نابود بشیم که این هنر نیست، که این امتیاز نیست. نابودی که امتیاز نیست. وجود داشته باش و در اینا خودتو نبین، این میشه فنا. فنا در الله یعنی تمام توجه رو به خدا دادن به طوری که حتی متوجه نشم که توجه هم به خداست. تا این حد نه خودم رو نبینم، نه اغیار رو نبینم، حتی توجه خودم هم نبینم، اون میشه فنا. پس فنا یعنی کاملا متوجه خدا بودن و ندیدن و توجه نکردن به اشیاء دیگر. ندیدن اشیاء دیگر، نه نابود کردن اشیاء دیگر. پس ما تعیناتمون هست. عارف میخواد بگه این تعینات من نمیبینم، قطع نظر میکنم. شده گاهی از اوقات شما چشمتون به آینه بیفته، یه چیزی رو تو آینه ببینید که خیلی براتون جذابه، تمام توجهتون صرف اون عکسی که تو آینه میشه. بعدن بپرسن این آینه چه شکلی بود؟ میگه ندیدم. آینه رو دیدید؟ اول آینه رو دیدیم بعد عکسو. ولی در این حال اصلا واسه آینه چه شکلی بود؟ مربع بود؟ مدور بود؟ میگینیم ندیدم. آینه کدر بود؟ جلا داشت؟ ندیدم. تمام اون توجه من اون عکس بود. خب این شدنیه. ما باید اینطوری باشیم. ما همه آینه خداییم. حتی آینه بودنمون هم آینه خداست، نه فقط وجودمون. آینه بودنمون هم آینه خداست. یعنی کل جهان رو ببینید جز مراد چیزی نیست، حتی مرآتیتش هم مرآت. خب حالا عارف میگه من به همین مرآت دارم نگاه میکنم، ولی اون عکسی که تو این مرآت افتاده توجه منو به طور کامل جلب کرده. این میشه فنا. این میشه فنا. هم من میگم مطلب رو از همون بسیط لقه شروع کنم به نتیجه برسونم، این میرون تو آشیه آخرش هم همینه. بله، یعنی چون مطلب جذابیه، بدون این که ما اختیار داشتیم به سمت جذب میشیم. یه دفعه میمی سر از اونجا در آوردیم. استاد،
این وجودات بالاخره به اون وجود حقیقی هستن یا به وجود چیزشون؟
نه، وجودات همه وجود زلی هستن، هیچی وجود حقیقی نداره. وجود حقیقی مخصوص خدا هست. هیچ وجود ذره از وجود حقیقی تو من شما نیمده. اون وجود ذلی که ذل خداست، فیض خداست، اون تو با من که یعنی تعیان من متحد شده، با شما یعنی تعیان شما متحد شده. اونی که با تعینات متحده اون وجود ذلیه، یعنی فیض خدا و فعل خداست. که ما امرنا الا واحده، یک وجود از ما صادر شد و این وجود به تعینات تعلق گرفت، این همه رو ساخت. یک وجود صادر شد که همون وجود منبسطه، به تعینات تعلق گرفت، با تعینات متحد شد، این همه متعین ساخته شدند. پس ما از اون وجودی که زله است برخورداریم، نه از وجودی که نور است. به عبارت دیگر از منیر برخوردار نیستیم. عبارت عوض کردم، از منیر برخوردار نیستیم، از نور برخورداریم. و خودمون سایه ایم. دقت کنید، منیر خدا که بهش میگیم شمس الحقیقه، نور وجود منبسط، تعینات ما ظلمت، اون نور که وجود منبسطه با ظلمت که تعین منه متحد شده، مجموع شده سایه. نه سایه نور است و علاوه ظلمت، اونجا که نور نمیرسه سایه است. وقتی نور میاد تا خود دیوار رو نگاه کنی تاریکه، وقتی نور بهش میخوره این ور دیوار روشنه، اون ور دیوار سایه است. این ور دیوار که روشنه، نه روشن مال روشن مال دیوارون، روشن مال نوره. وقتی وجود منبسط که نوره میاد میخوره به تعین من، این ور تعین که همون سهم من از وجود منبسط روشنه، که این روشنی مال خود وجوده، اون ور تعین که اون ور دیوار سایه است، خود تعین تاریکه و من نور متحد شده با تاریکم. نور متحد شده با تاریک میشه سایه. نمیخوام، بازم دارم تاکید میکنم، نمیخوام بگم سایه یعنی نور به علاوه ظلمت، این غلطه. سایه نور به علاوه ظلمت نیست، سایه اصلا نور توش نیست، ظلمت هم نیست، یه چیزی بین این دوتاست. اون تعین ظلمته، اون وجودی که منبسطه به من دادن نوره، اون وقت این طرف من که وجه یلاللهی منه میشه نور، اون طرف من که وجه یلالخلقی منه میشه ظلمت، مجموع میشه سایه. یا بهتره بگید یلالخلقی میشه سایه. معنا بله، مفهوم یکیه، مفهوم یکیه، حق در اون و حق در این یه مفهوم داره، ولی مصداق خوب معلوم فرق میکنه. حالا حق رو به معنی دائم ثابت گرفتی دبی نداره، چون هم اون وجود حقیقی دائم است و ثابت، هم وجود منبسط که وجه اللهه، اون هم دائم و ثابته، وجه الله هم از بین نمیره. سوره اسرافیل که دمیده میشه تعینات پاک میشن، اصل وجود پاک نمیشه، اصل وجود و منبسط پاک نمیشه، اون هست منتها دیگه مطلقه چون تعیناتشو پاک کرده. و اما مثل من عبارتشو رو جمع بخوندن، اما الوحدت التی تجمع الکل، وحدتی که کل وجودات رو جمع می کند، فهیه لیست، این وحدت لیست نوعیتن ولا جنسیان، بل ضربن آخر من الوحدت که لا یعرفو الا الکاملون، که مفهوم شما دانستیم. حالا من توضیح دادم، خب فهمیدیم دیگه، ممکنه ادعا کنیم که ما هم کاملونیم، ایشون گفت لا یعرفو الا الکاملون، پس ما شدیم کاملون. نه، ما مفهومش رو فهمیدیم، هنوز کاملون نشدیم. لا یعرفو باید بشناسیم، یعنی به صورت مشاهده بشناسیم و بیابیم، و الا مفهوم یابی آدم رو کامل نمی کنه. اگر دور نکنه از واقعیت، لااقل اینه که به واقعیت نمی رسونه، فقط یه شبهی از واقعیت یا یه نمودی از واقعیت رو شما درست می کنه. بنابراین این لایعرفو الا الکاملون فعلا افتخاری بر ما نیست، باید سعی کنیم تا بهش برسیم. اون وقت هم افتخار نیست، وقتی نرسیدیم که افتخار نیست و نداریم، وقتی هم رسیدیم که ندیده میگیریم بازم افتخار نیست. بله، اگه بخواد منطقی شونید همونطور که شما این فرمایید، او گفت وجود واحد است و هر واحدی منافی کثیر است، پس وجود منافی کثیر است، یا برعکس وجود کثیر است و هر کثیری منافی واحد است، پس وجود منافی واحد است. جواب اینه که حد وسط اجرا نشده، واحدی که با کثیر نمی سازد واحد جنسی و نوعی است، اگر مراد از واحد واحد بود، بله حق داشتی بگی هر واحدی منافی کسی هست. و در کبرا داریم یه هر واحد نوعی و جنسی منافی کسی هست. در صغرا گفتی وجود واحد است اما واحد حقه، پس در صغرا واحد حقه رو مطرح کردی، در کبرا واحد نوعی و جنسی رو مطرح کردی و گفتی منافی کسی هست. حد وسط تکرار نشده، قیاس نتیجه نمیده. اینم جواب منطقی برای این آخر. جواب عرفانیشو گفتیم، جواب منطقیشم که شما گفتید. شما یه اشکالی از قبل داشتید، قرار بود به من بگید. یعنی عینیت رو میخواستید ببینید، ماهیت عین تشخصاتش نیست، روشنه. شما میفرمایید چطور ماهیت عین تشخصاتش نیست، تشخصات عارضن ولی وجود عین مراتبشه، مراتب عارض نیستن. چرا در ماهیت میگیم مشخصات عارضن، در وجود نمیگیم مراتب عارضن؟ خب این روشنه. شما الان انسان رو ملاحظه کنید، تشخصات انسان رو ملاحظه کنید. آیا چاق بودن، لاغر بودن انسان داخل در انسانیته؟ آیا سیاه بودن، سفید بودن انسان داخل انسانیت؟ خب معلومه نه. پس اینا وقتی داخل در انسانیت نیستن، نه جزءن نه عیناً، باید عارض قرارشون بدید، باید ملحق قرارشون بدید. بنابراین تشخصات میشن ملحق به ماهیات. اما در وجود اینطور نیست. در وجود اینطور نیست که شما همونطور که دیروزم گفتیم وجودی داشته باشید به علاوه کمال، یا وجودی داشته باشید به علاوه نقص. این به علاوه رو ما نداریم. این وجود واقعا کامله، چون وجود بسیطه. وجود بسیطه، ممکنه چیزی رو بر وجود عارض کنید و چیزی رو با وجود متحد کنید، ولی خود وجود هیچ ترکیبی توش نیست. بنابراین مرتبه رو یا باید طوری قرارش بدید که بساطت به هم نخوره، یا اگر مرتبه رو میارید باید عارض کنید، جز قرار ندید. جز قرار بدید بساطت به هم میخوره، باید عارض کنید. ولی آیا میتونیم عارض کنیم مرتبه رو؟ جواب دادیم نه، چون ملاحظه میکنید که ما بین امتیاز و ما بین اشتراک یک چیزه. این دقت کنید تو همین عبارت، خودتون قبول میکنید که مرتبه عارض نیست. ما بین امتیاز، ما بین اشتراک یکیه. تشکیک رو به این معنا معنا کردیم. اگر این چنین باشد دیگه نمیتونید ما بین امتیاز رو عارض کنید بر ما بین اشتراک. ما بین امتیاز و ما بین اشتراک یکیه. پس مرتبه رو نمیتونید عارض بر اصل وجود بگیرید، مرتبه رو باید عین وجود بگیرید، نه جز هم نگیرید، چون اگه جز هم بخواد بگیرید وجود میشه مرکب. مرتبه این وجود باشه. پس میشه گفت مرتبه این وجود است، ولی نمیشه گفت تشخصات این ماهیت هست. با این بیانی که توضیح هست، خب ظاهرا نمیرسیم بقیهش بخونیم، بقیهش رو نمیرسیم.